و مخاطب رو هرچه بیشتر درگیر میکنه و عواطف او رو تحریک و دگرگون میکنه. تعزیه مراحل تحول خودش رو داره طی میکنه. گفتیم تعزیه در مکان، در مکانهای مختلفی اجرا میشه و این مکانها مکانهای عمومی بودن. اون چیزی که گفتم باعث میشه که مخاطب تعزیه رو مخاطب عموم جامعه در نظر بگیره و اصولا مربوط به خواص نیست و همین مکان به عنوان یک عنصر معنادار میتونه قابلیت تحلیل داشته باشه. یعنی مکان اجرای تعزیه و اون عمومیتی که داره خودش میتونه به عنوان یک نشانه فرهنگی در نظر گرفته بشه. در میادین، در معابر، خب تعزیه ها اجرا میشد در جاهای مختلف که بعدن ما میرسیم به تکیه ها، یعنی مکان های ثابت و تخصصی که دیگه مربوط به سوگواری بوده. پس میبینیم که هنر تعزیه تحول خودش رو، تحول اجرای خودش رو در میادین و معابر و گذرگاه ها، در مکانهای سرپوشیده تا مکانهای سرپوشیده داره دوره تحول خودش رو، تحول تدریجی خودش رو طی میکنه. قراردادهای خودش رو، سازوکارهای خودش رو داره پیدا میکنه، نشانه های خودش رو، علائم خودش رو داره پیدا میکنه و به یک نظام منسجم معنایی داره تبدیل میشه. یعنی در این فرایند اخذ و برگرفتگی داره به یک نظام منسجم معنایی تبدیل میشه. از موسیقی گرفته، از رنگ لباسها گرفته، از متن گرفته، از نوع مکان یعنی فرم مکان گرفته، همه اینها داره قوام و پختگی و بلوغ یک شکل نمایشی رو به ما یادآوری میکنه. اجراهای ادواری که داره، اجراهای تقویمی که داره، یعنی طبق تقویمهای روزهای پیش از عاشورا و پس از اون داره یک اجرای مدون و سلسله مراتبی رو متناسب با اون تقویم، متناسب با اون رخدادها برای ما به ارمغان میاره. علارغم این بلوغ و تحول و این تکامل و این تطور تدریجی، گفتیم که بسیاری از عناصر موجود در تعزیه میتونه به مثابه یک نظام نشانه‌ای در نظر گرفته بشه و اصلا شخصیت‌ها به واسطه این نظام‌های نشانه‌ای متمایز بشن از سایر شخصیت‌ها. یعنی به واسطه شکل بیان، لحنشون، لباسشون، موقعیتشون یا اون موسیقی که داره او رو همراهی میکنه. این خیلی مهمه. یه وقتایی داریم میبینیم که یک شخصی برای اون شجاعت و رجزخونی و دلاوریش داره در دستگاه چهارگاه سخن میگه، گاهی در مایه شوشتری به عنوان مثال سخن میگه. یعنی میبینیم در ردیف‌های مختلف هر کدوم از اینها داره شخصیت ما رو توصیف میکنه. بنابراین دیگه نیازی نیست که بازیگر صرفاً با یه سری اکت‌ها، با بیان خاص یا حالا مثلا با میمیک خاص، با بدن خاصی بخواد اون چیزی که از نمایش غربی مثلا ما در ذهن داریم بخواد اون شخصیت رو پرزنت کنه. داریم میبینیم که لحن و آواز و موسیقی ایرانی چقدر میتونه شخصیت ما رو معرفی بکنه، ابعاد مختلف اون شخصیت رو به نمایش بگذاره و شخصیت ما رو متمایز بکنه از سایر شخصیت‌ها. پس تعزیه نام نویس یا نویسنده ما یا نمایش نام نویس ما وقتی که داره شعری رو میگه، وقتی داره شعری میسرایه، اینجا یک اشرافی بر موسیقی ایرانی هم داره، بر دستگاه‌های ایرانی هم داره. این خیلی مهمه. چرا؟ چون با اون شکل بیان، با اون لحن بیان راحت‌تر میتونه شخصیت معرفی بشه، راحت‌تر شخصیت تأثیرگذاری خودش رو بر مخاطب داشته باشه، که خب این رو میتونیم حالا در جلسات بعدی در بخش نشان شناسی تعزیه بهش اشاره بکنیم.
ایا امین به من ده تا خنجر خون خواه، منم چاینه شرم من گرفته غبار، منم که نیست مرا بهره از مسلمانی، منم که زلزله در عرش اعظم اندازم، منم که رأس حسین عزیز رسول الله پسر فاطمه زینت سنون سازم، زینب اما زینب دلش خوش است که دارد برادری، من بی برادرش کنم از نوک خنجری، منم که نیست مرا بهره از مسلمانی، زنم به چکمه به صندوق علم ربانی.
نقل قول است در این کتاب اربعین طوبی هست، سنگی که سهم من شد و با نام. ایشون در مورد جون اینگونه نگاشتن. جون میگه هر که از اعیان و اشراف برای خرید برده‌ای می آمد، هر که از اعیان و اشراف برای خرید برده‌ای می آمد، بر و بازوی غلام‌ها را تماشا و بعد دندان‌هایشان را وارسی می‌کرد. اما مردی آمد که فقط به چشم‌های ما خیره شد، ظاهرش به اشراف نمی‌مانست اما مورد احترام همه بود. نگاهش چنان نافذ و صورتش چنان جذاب بود که میل داشتم چشم از او بر ندارم، اما وقتی نگاهم در نگاهش گره خورد سرم را به زیر انداختم. آن آقا بهای من را پرداخت و مال او شدم. همان ابتدا خودش را معرفی کرد، گفت یکی از فرزندان ابو طالب و کنیش ابوالحسن است، نامی که همه می شناختند. خوشحال شدم که در خانه معتبر خدمت خواهم کرد، اما ابوالحسن گفت من را برای خدمت به یکی از دوستانش می‌خواهد، برای یکی از اصحاب نزدیک پیامبر. خیالم همراه ابوالحسن به خانه اشرافی می‌رویم، اما همراه او راهی صحرایی شدیم که ربزه نام داشت. به سایبانی رسیدیم که مردی سال خورده و نحیف همراه دخترش آنجا مسکن داشتند. ابوالحسن او را بوسید و او را ابوذر خطاب می کرد. قدری با او نشست و بعد من را به پیرمرد بخشید و رفت. ابوذر و دخترش اساسیشان را جابجا کردند و قدری بر سایبان خود افزودند تا جایی برای من باز شود. من آمده بودم که خدمتکار او باشم، اما انگار پیرمرد عادت به امر و نهی نداشت. مدتی گذشت تا دریابم او از خشم خلیفه به این بیابان تبعید شده و فهمیدم ابوالحسن در وجنات من صبر و استقامتی که در زندگی آموخته بودم را دیده بود و من برای خدمت به این ابوذر انتخاب شدم. ایام بر ما سخت می گذشت و توشه چندانی نداشتیم. ابوذر چندین نوبت گفت که ای غلام، تو آزادی و خوش نمی ارزد در رنجش آزار بینم. اما من حس می کردم کنار آن مرد آزادم. او که مانند صحرا بی نیاز، مقاوم، صبور و مقابل پروردگارش خاضع بود. پس ماندم و ماندم تا روزی که ابوذر در غربت و فقر اما با شکوه چشم از جهان فرو بست. پس از آن به خدمت خانه ابوالحسن علی ابن ابی طالب رفتم، امامی که او را در محضر ابوذر شناختم و با خود عهد بستم از خدمت آن آستان دریغ نداشته باشم. علی من را به پسرش حسین بخشید. کارم تیمارداری اسب‌ها بود و نعل بندی. چون مهارتم را در آهنگری یافتم، به ساخت و تعمیر سلاح و زره نیز پرداختم. من خودم را در خانه اولاد رسول خدا پیدا کرده بودم و آموختم شأن آدمی در رنگ و چهره و تبار او نیست. پس لحظه ای از ایشان جدا نشدم تا اینکه مولایم و عیالش را در محاصره خصم دیدم. اینجا کربلا بود. اما من و دیگر خدمه را آزاد کرد تا برویم. گفت ایشان با من کار دارند و جایز نیست خون شما ریخته شود. اما من به حال دیگر اصحاب که جان بر کف نزد امام بودند رشک می بردم. چه فرقی بین من و ایشان بود؟ آیا سیاهی چهرم یا تبار گمنامم مانع از شهادت و سعادتم می شد؟ پس اینها را نزد امامم به شکایت بردم، از او رخصت به رخصت پیکار گرفتم. و اما جون که بود؟ جون بن هوا از اهالی سودان بود. نخست مسیحی بود و به اسلام گروید. وی مدتی غلام فضل ابن عباس بود و سپس غلام ابوذر شد و به همین عنوان نیز شهرت یافته بود. هنگامی که از مکه تا کربلا همسفر و همرکاب مولایش حسین بود، 65 سال سن داشت. از ویژگی ها و فضایل جون، وفاداری به اهل بیت، دشمن شناس، بصیر، قدرتمند در قرآن و دین، شجاع و دلیر، اسلحه شناس، یار ابوذر در ربزه، مشغول دعای ابا عبدالله، مشمول دعای ابا عبدالله در کربلا، نبرد آزموده، زجر دیده و بیدار کشیده بود. روز هشتم ذی‌الحجه چون به اقتضای امامش احرام پوشید، شکوهی شگفت یافته بود. سپیدی و سیاهی در هم آمیخته بود چون با چشمهایش حادثه را می‌خواند. سایه های سیاهی را که آن سوتر با نگاهی شرارت ریز و شقاوت خیز امام را تعقیب می کردند می دید. آغاز طواف بود. ازدحام زائران تنین لبیک ها و کعبه که آرام با وقار ایستاده بود، ناگهان امام طواف را شکست. جون خود را از طواف بیرون کشید و امام را در حرکت به سمت کربلا همراه شد. تبسم امام گواه رضای او از همراهی جون بود. قافله با زن و بچه منزل به منزل می رفت و سپاه راه را بر کاروان امام بست. با پیدایش اسلام در سرزمین عربستان یا ناحیه‌ای که ما از نون میشناسیمش، از محدوده یمن تا قسمت‌هایی از مرز عراق کنونی یا جزیره العرب، با یک دست شدن مسلمانان فراهم آمدن شرایط امکانات نظامی و سایر موارد دیگه. اسلام خیلی راهگشایی کردن. سالهای اولیه تا اندلس، سرزمین همین اسپانیای امروزی، پیش رفتن تا محدوده تقریبا قسمت‌هایی از ایران و حتی نواحی کنار مرز ایران رو تا محدوده کشورهایی مثل تاجیکستان، ازبکستان، اینا همه سربازان اسلام در صدر اسلام مخصوصا در زمان خلیفه دوم اینها رو جز خاک سرزمین‌های اسلامی دونستن. یکی از کشورهایی که وابستگی شدید پیدا کردن و به اصطلاح گشوده شدن سرزمین‌های آفریقایی بودن. در سرزمین‌های آفریقایی که مثلا بزرگترینشون حالا کشور مصر بود، مصری‌ها اغلب قبطی بودن با کیش و آیین خاص خودشون، ولی با تسلط مسلمانان بر این سرزمین‌ها چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ دینی حتی در زبان و گویش بسیار تغییرات اساسی پذیرفتن. کشورهای آفریقایی هم از این قانون و قاعده مستثنا نیستن. همون گونه که رود نیل مصر و سودان و جای دیگه رو مشرب هست و آب زندگانی است و بدون این رود واقعا این کشورها حیاتشون به خطر میفته، دینشون، فرهنگشون هم تقریبا همین گونه است. مردم های کشورهای مثل سودان یا کشورهای دیگه در آفریقا از عزیزانی هستند که به دین اسلام گرویدن. در مورد جون سفری که داشتن آقای شیخ زگزاگی به ایران، اگر اشتباه نکنم، این رو یادآور شدن که ما هم در صحرای کربلا بیگانه نیستیم. ما هم در اونجا یک به اصطلاح سفیر یا یک کسی داشتیم که با ما همراهی میکنه. من در یک تصویر تلویزیونی، البته از حضور نزدیک بی بهره بودم، ولی در یک تصویر تلویزیونی دیدم که اونها تقریبا بر اساس الگوی تعزیه ایرانی حتی بارگاه و جایگاه مختلفی ساختن و یکی از شخصیت‌هایی که در مجلس عاشورا به خصوص خیلی این دوستان در کشور آفریقا بهش اهمیت میدن و خیلی مورد علاقه شون هست و بهش توجه ویژه‌ای دارن، یکیش همین جون هست به عنوان یکی از رنگین پوستان یا سیاه پوستانی که در اون ناحیه و در اون روز و در اون ظرف زمانی در کنار جایگاه ملکوتی امام به درجه رفیع شهادت رسیدن و سر بر زانوی مرد بزرگواری گذاشتن که پیامبر اسلام او را سفینه نجات و کشتی هدایت خواندند. این برای اغلب مسلمانان و به خصوص شیعیان آفریقا در زمره افتخاراته. امیدوارم که همشون این ایام عزاداریاشون مورد قبول و مرضی خدای حق تعالی قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
روز سرم سایه علمه، روزی مساقی حرمه، عشق تو افتخارم، همه اعتبارم، به هوای زیارت تو میشینم کنج هیئت تو، یه غمی تو گلومه، کربلا تا رزومه، یه بی سر پناهی به تو پناه نبرم چه کنم، آقاعت رو سیاهی به تو پناه نبرم چه کنم، توی دل با پسی تو رو صدا نکنم چه کنم، میونه بی کسی ها تو رو صدا نکنم چه کنم، تو مدیونم حسین، جونم حسین، از تو ممنونم حسین، جونم حسین، سر و سامونم حسین، جونم حسین، تو مدیونم حسین، جونم حسین. حسین هست و ممنونم حسین جونم حسین سر و سامونم حسین جونم حسین دارم رقص پرچم تو دل و برد محبت تو به گدایت می نازم که تویی چار سازم همه دار و ندار منی تو غم و غصه یار منی خدا دستم رو داده دست این خونواده جونم و واسط ارباب اگه فدا نکنم چه کنم دلمو از به جز تو اگه جدا نکنم چه کنم اگه یه روز تو دنیا منو نگاه نکنی چه کنم اگه از غیر عشق دل و رها نکنی چه کنم آقا به تو مدیونم حسین جونم حسین از تو ممنونم حسین جونم حسین سر و سامونم حسین جونم حسین مریونم حسین جونم حسین از تو ممنونم حسین جونم حسین سر و سامونم حسین جونم حسین
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
روایت عاشقی
وار وارزن زهرایی دل شده بی تا
گاهی وقتا یه عده آدم بی بضاعت مستضعف به یه آدم پولدار حسرت میخورن، ولی گاهی وقتا جمع آدم پولدارا به یه آدم پولدار حسرت میخورن. همه ما حسرت میخوریم به شهدای کربلا، همه ما، و شهدای کربلا حسرت میخورن به مقامی که قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام داره. اینقدر شأن عباس بالاست، اینقدر آقاست. چند بار امام حسین علیه السلام این جمله رو فرمودن: هل من ناصر ینصرنی؟ عباس جان امروز بیا ما رو از این زندان نفسمون نجات بده. تو یکی از دهاتای کرمانشاه روز تاسوعا عاشورا میشه، یه آقایی هست، من تا 2 سال قبل خبر داشتم، 2 یا 3 سال قبل زنده بود، یه مشکی رو دوشش میندازه، یه ظرفی دستش میگیره، میگه هر کی میخواد از آزاد شده ابوالفضل آب بنوشه بیاد بنوشه، من آزاد شده ابوالفضلم. بعد داستانشو نقل میکنه. نوجوان بود، جوان بود، با پدرش در این روستا زندگی میکردن. پدرش همیشه نسبت به خان روستا امر به معروف میکرد، نهی از منکر میکرد، اما این خان خان بی‌حیایی بوده. یه دختر از روستای مجاور آمده این روستا، این دختر رو میبینه، به بهانه او رو میکشونه داخل خانه و به او جسارت میکنه و به او تجاوز میکنه. این دختر یه جوری فرار میکنه و میره به جوونا و برادراش خبر میده که خان با من این کار رو کرده. جوونا میان شبانه میریزن این خان رو در بستر قطعه قطعش میکنن، میکشنش. خب خبر میرسه، از مرکه از نیرو میره، میرن اونجا بررسی میکنن، این خان کسی دشمن نداره جز این پیرمرد که مرتب خان رو نهی از منکر میکرد، امر به معروف میکرد، اینم که جربوزه کشتن خان رو نداره، پس پسرش کشته، پسرش رو دستگیر کردم. یعنی همین که دارم داستانش رو تعریف میکنم، دستگیرش کردم. زندان، دادگاه تشکیل شد، حکم اعدام، تجدید نظر، زمان برد، باز حکم اعدام. پدر واسطه های مختلفی رو دید ولی ترتیب اثر ندادن. زندان، اعدام، هر کاری کردن فایده ای نکرد. میگه یه شب تو زندان خیلی دلم شکست، گفتم خدایا تو که میدونی من مرتکب قتل نشدم، به پدر پیرم رحم کن. ولی جواب نداد، تا اینکه شبی اومدن منو بردن تو سلول انفرادی، گفتن هر چی میخوای وصیت کنی وصیت کن، فردا صبح زود حکم اعدامت صادره. عذر میخوام قبلش، قبل از این که ببرن. میگه تو زندان که بودم حکم اعدامم اومد، یه شب خیلی دلم شکست، دستم هم به پدرم نمیرسید، پدرم پیر ولی تلاششو کرد، دلم شکست. یه جرقه این تو ذهنم زد، بابام به هم گفته بود پسر جان هر وقت دیدی درا تو دنیا به رود بسته است، مایوس و ناامید شدی، برو در خونه اون آقایی که یأس و ناامیدی رو چشیده، به خاطر همین کسی رو ناامید نمی کنه، برو در خانه باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام. به زندانبان گفتم میشه یه کاغذ بیاری، من میخوام نامه بنویسم. کاغذ آورد، نامه نوشتم، بسم الله تعالی، سلام عباس جان، تو که میدونی من بیگناهم، به پدر پیرم رحم کن که جز من کسی رو نداره، یه فرجی در کارم به وجود بیا، من که مقصر نیستم، من که مرتکب قتل نشدم، من مظلوم واقع شدم، عباس جان کمکم کن. کاغذ رو گذاشتم توی پاکت نامه، روش نوشتم گیرنده فرستنده کرمانشاه زندان کرمانشاه بند فلان فلانی، گیرنده عراق کربلا حرم عباس ذریح ابوالفضل. به زندانبان گفتم میشه این نامه رو پست کنی؟ زندانبان نگاه نکرد رو نامه چی نوشتم، گفت حالا بده. نامه رو که بهش دادم نگاه کرد، آدرس گیرنده عراق کربلا حرم عباس ذریح ابوالفضل، گفت بهت قول میدم خودم پستش میکنم. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراش تدر نشعت، اکشف و یا کاشف کربل حسین. مدتی گذشت جوابی نیومد، دیگه مایوس و ناامید شدم. اینم که گفتم عباس طعم ناامیدی رو چشیده کجا بود، اینو بگم ذهنتون یه وقت مشوش نشه، عباس مشک و زیر شکم گذاشت، تمام امیدش این بود که این آب رو به خیمه ها برسونه، تا اینکه یه ملعون یه تیری زد به این مشک، مشک آبش رو زمین ریخت. دیگه امید عباس ناامید شد، گفت دست که ندارم، آب که ندارم، چجوری برم به خیمه. اومدن از زندان اینو بردن تو انفرادی، اجرای حکمت اومده، فردا صبح علی‌الطلوع باید اعدام بشی. دیگه فردا منتظر بودم که بیان منو ببرن برای اعدام، صبح اومدن منو ببرن به سمت چوبه دار، همین که داشتن میبردن یه وقت دیدم راهو عوض کردن، بردن به سمت رئیس زندان. وارد اتاق شدم، رئیس زندان بلند شد منو تو بغل گرفت، گفت بهت بشارت دادم قاتلای اصلی دستگیر شدن، تو نجات پیدا کردی، حکم اعدامت لغو شد. عباس هم نامه برات بنویسم؟ عباس جان همینجوری بپذیر آقا جان نجاتمون بده. چند بار ابی عبدالله حلم ناصر فرمودن، حالا همه به شهادت رسیدن، کسی نمانده جز خود حسین و ابوالفضل العباس علیه السلام، کسی نمونده. بعد امام حسین بلند فرمودن حلم ناصر ینصرنی، با این ناله زنها تو خیمه به شیون افتادن، اومدن بیرون، ولی ابی عبدالله اصلا نگاه به پشت سر نکرد، چون خیالش راحت بود عباس هست، اصلا نگاه به پشت سر نکرد. به همین جهت فقط فرمود عباسم زنا رو برگردون. برگشتن ولی دیگه طاقت نداره.